بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل 12 بحث راجع به اصول ارضیه در عالم عقل مطرح شده. اصل معرفی اصول ارضیه و تحولات تاریخی و نام‌های متعدد اصول ارضیه و نسبت اونها با افراد مادی که برای هر نوع در عالم ماده هست اشاره بهش شد. در قسمت دوم این فصل وارد ادله و استدلال‌های اثبات اصول ارضی میشه. سه تا استدلال در اینجا طرح شده. حالا این سه تا استدلال اگر بنا بود تقریر شیخ اشراق از اصول ارضی پذیرفته بشه، خب طبیعتاً میشد راحت تر این استدلال ها رو به کرسی نشون و بگیم که مدعا رو اثبات میکنه. این مقدارم تقویت البته میخواست، ولی چون بنا شد که ما تقریر صدر المتعلهین از اصول ارضی رو مطرح بکنیم، طبیعتاً این استدلال ها نمیتونه تقریر صدرا رو، این تصویری که صدر المتعلهین از اصول ارضی داره رو تثبیت بکنه. به همین خاطر خود علامه هم در هر یک از این استدلال هایی که مطرح میشه اشکالاتی رو بهش وارد میکنه و در نهایت هم این ادله رو مکفی برای اثبات اصول ارضی نمیدونه. بنابراین این نقطه توجه داشته باشید، علامه به این نقطه تفتون نداده. اگر تقریر شیخ اشراق مطرح بشه بسیار راحت تر میشود به وسیله این ادله یا با برخی از ترمیم ها و تکمیل ها بحث رو تمام کرد، ولی چون تقریر و تصویر صدر المتعلهین محل بحث قرار گرفته، این استدلال ها واقعیتش همچنان که الله می فرماد مثبتش مثبت اصول ارضی با تصویر صدر المتعلهین نیست. بله؟ این اصح اقوال نه به لحاظ براهین، به لحاظ تصویر نظریه‌ای که قدما راجع به این بحث صدر المتعلهین ادعا کرده که میشن گفت و این قیل دیگه. صدر المتعلهین میگه از کلمات قدما کسانی که این بحث رو مطرح کردن بحث فردیت استفاده میشه و شیخ اشراق خوب التفات نکرده به کلمات مثلا پیشینیان. میخوام بگم یعنی ادعای صدر المتعلهین ادعای سخت تریست برای اثبات. ممکن واقعیت امر همجوری باشه، ولی اثبات اون مقداری که ایشون گفته سخت تره. اگر یه مقدار فرض کنید پایین تر از این رو قائل بشیم، یعنی بگیم اصول ارضی متناسب با تناسب خیلی شدید و کامل در واقع بین موجود عقلی ارضی با افراد مادی اون نوع لحاظ میشه، خیلی خیلی راحت‌تر قابل اثبات هسته. خیلی سه تا استدلال در اینجا طرح شده. استدلال اول و دوم خیلی به هم نزدیکه، یعنی انسان باید تأمل بکنه که تفاوت این دو تا استدلال چیه. حالا ما اینا رو مطرح میکنیم و این عبارات رو بیشتر تصمیم داریم که صاف بشه. استدلال اول متمرکز شده در ارتباط با موجودات نباتی و گیاهی. اینه که شما انواع متعدد گیاهان رو وقتی مورد ملاحظه قرار بدید، در اونها اشکال، افعال، آثار و کارهای فوق العاده شگفت انگیز مشاهده خواهید کرد. گیاهان متعدد رو میتونید از این جهت مورد دقت قرار بدید. من واقعا اگر توجه بکنیم موقع ایامی که بهار اینها میشه فوق العاده است. بعضی از این گیاهان من تعبیر میکنم در حد شکوه، یعنی نه در حد. مثلا یه وقتی یه سری نظم هایی است که مثلا میگیم ضرورت، بعد یه خود جلوتر میایم میگیم که خب خیلی از چیزایی که ضرورت نداشت به لحاظ بقاش که داشته باشه ولی داره، ولی یه وقتی واقعا در حد شکوه، یعنی مثلا بعضی از این گیاهان رو که نگاه میکنی اصلا مثل یه حالت رؤیامانن به این سبک پرورش پیدا کرده اومده بالا، این اصلا بحث ضرورت های بقا نیست، حتی برخی از مثلا فرض کنیم ما تقریبا مستحباتی مثلا برای اینا باشه، این حرفا نیست، فوق العاده است. حالا در انواع نباتات وقتی شما نگاه میکنید این چیزها رو مشاهده میکنید، از سوی نمیشود اینها را به جسم خود نبات و حتی قوای نباتی هم نسبت داد. حالا قوای نباتی ایشون اینجا اسم برده بلاز اینکه فی الجمله برای دوستان روشنه، مثلا قوه غازیه، قوه نامیه، قوه مولده. قوه غازیه قوه ایست که تغذیه بر عهده او هستش، قوه نامیه یا همون منیه رشد این گیاه بر عهده او هستش، قوه مولده بحث تولید مثل این گیاه بر عهده او هستش. ما نمیتونیم این همه شکلها و خطوط و اشکال بسیار شگفت انگیز و آثار و چیزهایی که در پی خودشون دارن نه به جسم نباتی نسبت بدیم که آد جوهری داره، نه به این قوای غازیه و نامیه و مولده نسبت بدیم، چون این ستا قوه اعراض اون جوهر نبات هستن و با تغییر و تحولی که در جوهر شکل میگیره اینا متحول میشن. ما نمیتونیم این همه چیزها رو به اینا نسبت بدیم. خب مخصوصا که ما توجه میکنیم جسم نباتی یا همین قوایی رو که برشمردیم اتفاقی کل حکما هستش، اینها آدم شعور هستن، ادراک کلی شعور و همسال اینها درش نیست. اگر هم کسی یه شعورکی برایش اثبات بکنه اون شعور کافی برای پدید آوردن این همه شگفتی ها نیست، این همه شگفتی ها نیست. پس قطعا ما باید منشأ این شگفتی ها رو در جای دیگر پیدا بکنیم. خب تا اینجا بد نبوده، ولی منشأ این شگفتی ها رو کجا پیدا بکنیم؟ مثلا بگیم یک عقل مجرد تامی در عالم عقل هست، اونم عرضی، اونم فرقی از همین نوع هستش که این نور رو افراد مادی این نور داره سباب میده و بدین ترتیب اثبات بکنیم که عقول عرضی در عالم عقل مثلا ما داریم. علامه هم همین نکته متذکر میشه که مقدمات کافی برای اثبات این نتیجه نیست، چون شما همه اون چه از شگفتی هایی که در عالم نباتات مشاهده میکنید میتونید نسبت بدید به عقل فعالی که حکمای مشا میگن. بلاخره شما نیاز دارید که یک موجود مجردی که دارای شعور و ادراک کسایی باشه و بتواند مثلا این همه شگفتی ها رو در عالم نباتات ایجاد، به این احتیاج دارید. نمیتونید مطابق این روند حتما طرح دیگری غیر طرح مشا رو تثبیت بکنید، چون اینکه طرح مشا هم ثابت نمیشه مثلا، ولی در اصل طرحی که شما میخواهید بگید به عنوان عقول ارضیه تثبیت نخواهد شد. این استدلال اول و اینم اشکالی رو که علامه طباطبایی در خصوص این استدلال نخست مطرح میکنه.
نیازی به عقل
نفس نباتی یه چیز شعور نداره. نفس نباتی از نفس حیوانیه، اصلا مجرد بودنش محل بحث و گفتگوست، غالبا نمیپذیرن که مجرد باشه. این یک صورت نوعی منتبع در ماده است. کلمه نفس هم در اینجا بکار برن به خاطر برخی از ملاحظاته، هیچ مرحله از تجرد بعضی های مرحله از تجرد براش غایر شدن، هیچ مرحله از تجرد نمیتونی شما براش اثبات بکنید. وقتی نمیشه هیچ مرحله از تجرد اثبات بشه، چجوری موجود این گونه میتواند این همه شگفتی ها پدید بیاورد؟ پس معلوم میشود که این زیر سر چیز دیگه است. اونطور زیر سر چیز دیگه استش، این بلافاصله نمیده تو عقول ارضی، مگه بحثای دیگه ای اینجا تطمیم های دیگه اینجا صورت بگیره تا ما بتوانیم عقول ارضی تثبیت بکنیم؟ این توجه داشته باشید حتی این مقدار از بیانی که در اینجا استش حتی کافی نیستش تقریر شیخ اشراق رو هم تثبیت بکنه، بازم به تثبیت نیاز داره، تا چه رسد به تقریری که صدر المتعلمین مطرح میکنن و قد احتجوا لاثباتها به وجوه. این مثبتی زمین برای مثبتی مثبتین عقول ارضیه ارباب انواع برای اثبات ارباب انواع وجوهی رو ذکر کردن، منها ان الغو النباتیه من الغازیت و نامیت و المولده، که قوای نباتی متشکل از قوه غازیه و نامیه و مولده هسته، ریز قوایی هم در اینجا هستش، مثل خود قوه غازیه چندین قوه زیر پر خودش داره، همجور نامیه همجور مولده اینها. خب قوای نباتی که عبارت است از قوه غازیه که تغذیه براته اوست، نامیه که نمو براته اوست، مولده که تولید مثل براته اوست، قوای نباتی اعراض حالتون فی جسم نبات، اینا عرضهایی هستن که حلول در جسم نبات دارن، متغیرتون به تغیره، با تغیر جسم نبات اینا متغیر میشن، متحللتون به تحلله، با تحلیل رفتن اون جسم اینا هم تحلیل میرن، اینا خودشون وابسته به جسم نباتی هن. لیس لها شعورون و ادراکون، این نقطه اصلیه، لیس لها شعورون و ادراکون، اینا شعور و ادراکی هم ندارن، اصلا تجرد ندارن، لیس لها شعورون و ادراکون. فیستحیل و حالا این هم میتونه اضافه کنه، اگر هم شعور و ادراکی هم برایشون ثابت بشه، نه اون شعور و ادراکی هستش که بتوان این همه ترکیبهای عجیب و غریب رو به اونها استناد داد، بالاتر از این شعورها برای حیوانات و بالاتر از اون که برای انسان هستش، برای اینکه این شگفتی ها رو پدید بیاره دچار عجز هستش، تا چه برسه به اینکه مثلا این شعور اندکی که برای نفس نباتی ممکنه برخیات درست کرده باشن بخواد مبدع این همه افعال عجیب باشه. لیس لها شعور و ادراکان فیستحیل ان تکون هی المباد، فیستحیل ان تکون هی المباد الموجدت لحاظه تراکیب، معال استش که اینا مبدعهای به وجود آورنده این تراکیب، لحاظه تراکیب و الافائیل المختلفه و الاشکال و تخاطیط الحسنت الجمیله، این ترکیب ها، این کارهای مختلف، این شکل ها، این خطوط بسیار زیبا و حسن و جمیل باشه. الا ما فیها من نظام دقیق متقن تتحیر فیه العقول و الالباب، تازه فقط همین بحث ظاهری نیستش، اگر فرض کنید که یک گل مصنوعی هم درست بکنن که تا یه حدودی شبیه به این گل طبیعی باشه، همه شگفت زده میشن چقدر قشنگ درست کرده، حالا تا چه برسه که اون چی که اونجا وجود داره بسیار فاصله داره با اون چرا که در این گل مصنوعی هسته، اون حیات داره، اون تنفس داره، اون تولید مثل داره، اون تغذیه داره، هزار نظمهای بسیار شگفت‌انگیز درش وجود داره که عقول و الباب در نزد او متحیر میشن، تتحیر و فیه العقول و الالباب. پس بنابراین فلیس الا ان هناک، بلا فاصله رفتن به این سمت خب یه کمی، یعنی به سمت مدعا رفتن یه کمی سخته، فلیس الا ان هناک جوهرا مجردا عقلیا، پس نیستش مگر اینکه در عالم عقل یک جوهر مجرد عقلی وجود داره که بتوان این همه دقت رو به او استناد داد، تا اینجاش اشکالی نداره، جوهر مجرد عقلی پس اونجا وجود داره که یدبر و امرها تدبیر میکند امر در واقع این نباتات را و یهدیها الی غایتها و او رو هدایت میکند به طرف غایت این نباتات، فتستکمل و بذالکه و این نباتات مستکمل میشن به وسیله هدایت و تدبیری که این جوهر عقلی داره. خب این روند حتی اگر بخواد تقریر جناب شیخ اشراق رو هم تثبیت بکنه به تطمیم های نیاز داره، تا چه برسه به اینکه تقریر صدر المتعلین رو بخواد توضیح بده، به خاطر چی؟ به خاطر همین اشکالی که علامه وارد میکنه، و فیه ان من الجائزه ان ينسب ما نسبوه الى رب النوع الى غیره، چون کاملا جایز و ممکن، یعنی برای عقل احتمال داره که این احتمال هستش که نسبت پیدا بکنه آنچرا که این آقایون نسبت میدن به رب النوع این نوع، و بنویسید خصوصا بنابر تقریر صدر المتعلین که میخواد یک فردش بشه، این خیلی سخته. و فیه ان من الجائزه کاملا برای عقل ممکنه که نسبت پیدا بکنه اونجا رو این آقایون نسبت میدن به رب و نو، چی نسبت میدن به رب و نو؟ تدبیر افراد مادی این نو، نمیدونم تکمیلشون، استکمالشون، به طرف غایت بردنشون، اینها ان ینسب ما نسبوه الى رب نو الى غیره، عقل کاملا میگه که میشود به غیر رب و نوع انتصاب داد. مثلا چی؟ مثلا همون طرح و حکمت مشایی، فإن افعال کل نوع، این داره توضیح میده اون غیر چی باشه، میگه غیر همین صورت نوعی این نبات هست تحت تدبیر عقل فعال که حکمای مشا میگن، فاعل مباشر صورت نوعیه، میگه شما بحثای دیگری که در فلسفه گفته شد از یاد بردید، فاعل مباشر صورت نوعیه این گیاهه، بل این صورت نوعی هم تحت تدبیر اون عقل فعال باشه، چه اشکال داره این تصویر کاملا میشود که پذیرفته بشه. میفرمان که و فیه ان من الجائز ان ينسب ما نسبه الى رب النوع الى غیره، فان افعال كل نوعين، افعال هر نوعی، مستندتون الى صورت نوعیه، استناد به صورت نوعیش داره. شما بحث صور نوعیه رو دارید، صورت نوعی خاص هر گیاه منشأ تمام اشکال و افعالی هستی که در این گیاه است. بله، این صورت نوعی مستقل عمل نمی کنه. و فوقها العقل الاخیر الذي يثبته المشاؤون و يسمونه العقل الفعال. بله، فوق این صورت نوعیه، ها رو بزنید به صورت نوعیه، فوق این صورت نوعیه عقل اخیر، این عقل آخری هستش که، عقل آخری هستش که حکمای مشاؤ رو اثبات میکنن و نامش رو هم عقل فعال گذاشتن. یعنی این مقدار از بیانی که شما در استدلال اول دارید با طرح مشاؤی هم میتونه هماهنگ باشه. این استدلال اول. و اما استدلال دوم، استدلال اول خیلی من استدلال دوم میبینید نزدیکی به استدلال اوله، چنانچه نقدش هم کاملا مشابه با نقدیست که در استدلال اول به کار رفته. تنها تفاوتی که هستش اینه که محور بحث تو استدلال اول در نفی شعور و ادراک از چیزایی بودی که در این نباتات موجوده، محور استدلال، یعنی میخواد بگه این تراکیب عجیب نمیتونه مستند بشه به اون چرا که در این گیاه موجوده، باید یک عقل و شعور برتر باشه. این تو استدلال اول اینجوریه. اما تو استدلال دوم بحث رو برده به طرف نفی اتفاق، میگه این نظام‌های جاری که در این انواع مادی وجود داره اینا که اتفاقی نیستش، که حتما یه علت حقیقی میخواد، این علت حقیقی رو میخواد بگشونه تا به در واقع عقول ارضیه. خب پس بنابراین استدلال دوم تفاوتی که با استدلال اول داره در همین قسمتی است که الان عرض کردیم. ممکنه که به لحاظ تاریخی هم به این ترتیب این تفاوت بین این دو استدلال باشه که استدلال اول منحصر در عقول، در انواع نباتی شده، ولی استدلال دوم مطلق همه انواع مادی رو پوشش میده. خب اینا تفاوت‌های جوهری ایجاد نمی‌کنه. اون چیزی که در استدلال دوم مطرح شد اینی که شما اولا باید انواعی که در عالم ماده مطرح هستش اینا رو مورد تأمل قرار بدید، میبینید نظمی به نحو دائمی و غیر اتفاقی در این انواع مادی جاریه. خب روشن هستش که وقتی یک نظم دائمی در یک جایی باشه علل حقیقی میخواد، اتفاقی نمیتونه این نظمهای دائمی شکل بگیره، علل حقیقی میخواد. خب علل حقیقی این نظم‌های دائمی چیه؟ اگر به خود این اجسام و مزاج‌های موجود در او بخواید مثلا بر فرض مثال نسبت بدید، خب همون بیاناتی که تو استدلال اول مطرح شده میتونه اینجا مطرح بشه، ولی الان داره میگه شما هیچ دلیل ندارید که این همه نظم‌های رو که در این انواع موجود هستش به همین مزاج‌ها و همین صورت‌های نوعی‌ای که در اینجا در کنار همین موجودات انواع مادی مطرحش استناد بدید. خب طبیعتاً باید چیکار بکنیم؟ طبیعتاً این رو باید به موجودات برتر انتساب بدیم. موجودات برتری که اینجا مطرح شده چیه؟ همون عقل ارضی هستش که میتواند تدبیر بکند این نوع مادی را. خب الان شبیه به همون اشکالاتی که به استدلال اول گرفت به استدلال دوم میره با یه تفصیل بیشتر که به نظر این تفاصیل اصلا لازم نبود، راحت میتونه همین استدلال ها رو نقد بکنه این مقدار باشه بکنیم اینا. و منها استدلال دومی که برای اثبات عقول ارضی مطرح شده اینه ان الانواع الواقعت فی عالمنا هازا، انواع مادی که در این عالم مادی واقع شده علن نظام الجاری فی کل منها، علن نظام الجاری فی کل منها دائما من غیر تبدلن و تغییرن، بر نظم هایی که در هر یک از اینها جاری شده بدون اینکه این نظم هایی تبدل و تغییری بپذیره، مثلا در یک گیاه مطالعه کنید، در یک حیوان مطالعه کنید، در انسان مطالعه بکنید یا هر نوع دیگری رو که مطالعه بکنید، یک نظمی در اونجا جاری داره که همیشگیه، لیست واقعتا بالاتفاق، به نوع اتفاقی شکل نگرفته، چون امری که دائمی یا اکثری باشه این اتفاقی نیستش، وقتی اتفاقی نباشه این علت میخواد. فلها و لنظام حد دائمی و لنظام حد دائمی المستمر الالان حقیقیه، پس برای خود این انواع مادی و برای نظام دائمی این انواع مادی المستمر که استمرار داره، الدائمی المستمر که دائمی است و استمرار داره. پس برای خود اینها و نظام هاشون باید علل حقیقی باشه، نمیشه به نحو اتفاقی شکل بگیره. علل حقیقیه. خب علل حقیقی چی میتونه باشه؟ میگه علل حقیقی رو خوب اگر بگردید، جز موجودات عقلی مجردی که بتواند تدبیر و امور اونها بکنه چیز دیگری نیستش. و لیست الا جواهر، اینا خودشون شهود کرده بودن و اینا تدبیرش میکنن دیگه، توجه کردید؟ اینا که خودش که نمیتونه این کار انجام بده، خب اینا که خودش نمیتونه این کار انجام بده، پس باید یه چیزی انجام بده. اون چیزی انجام بده چیه؟ همین عقولی هستش که ما داریم مشاهده میکنیم، همینا هستش دیگه، توجه کرده؟ خب اینجا خیلی مقدمات مطلی وجود داره تا شما به اونجا برسید. و لیست الا جواهر مجرده توجد و هذه الانواع و تعتنی به تدبیر امرها، و نیستش اون علل حقیقی نیستش مگر جواهر مجرد، مگر جواهر مجرد، جواهر یعنی در واقع جوهرهای عقلی که به تجرد تام در عالم عقل موجودن. الا جواهر مجرده توجد و هذه الانواع، اول این انواع رو به وجود بیاره و تعتنی به تدبیر امرها و اعتنا بکنه به تدبیر امر این انواع. دون ما یتخرسون بهی من نسبت الافائیل و الاثار الى الامزجه، نه اون احتمالاتی که اینها میدن، تخمین هایی که میزنن. خب چی میگن؟ من نسبت الافائیل و الاثار، به اینکه این افعال و این آثار رو انتساب میدن به مزاج های موجود در همون شیء، الى الامزجه و نحوها. نحوها یعنی اون صورت های نوعیه که اونجا هستش، مزاج ها، صورت های نوعیه، اینایی که اونجا هستش. من غیر دلیل، هیچ دلیلی برای این کار ندارن، فقط دارن احتمال و گمان رو مطرح میکنن. خب چه جوریه؟ بلکه اینیست که مثلا ما داریم میگیم بل کل نوعن مثال کلی یدبر امره، پس برای هر یک نوعی یک مثال کلی، مثال کلی در مقابل مثال جزئی. مثال جزئی تو کجا وجود داره؟ عالم مثال. مثال کلی در عالم عقله، مثال کلیه در مقابل مثال جزئیه، مثال جزئیه در عالم مثاله، مثل عقلیه در عالم عقله. بل کل نوعن مثال کلی یدبر امره، مثال کلی هستش که تدبیر امرش رو میکنه. و لیس معنا کلیتهی، خب این که شما میگید مثال کلی هستش، در عالم عقل یک مثال کلی وجود داره، منظورتون از کلی چیه؟ یعنی قابل صدق بر کثیری مد نظرتون میگه؟ نه، منظور ما از کلی در اینجا این نیست. یک معنای بسیار شایع در ارتباط با مفهوم کلیت که راجع به ارباب انواع به کار میره همونیست که دیروز عرض کردیم، یعنی کلی سعی انبساطی. اون چیزی که در اینجا میاد، اینجا هم به عنوان کلیت میخواد مطرح بکنه، با همون قابل تطبیقه، ولی یه بیان دیگری داره. اون بیان دیگر چیه؟ استواء نسبت اون موجود در مقایسه با همه افراد خارجیش. اون رب النوع، یعنی اون موجود مجرد عقلانی که در عالم عقل هستش، نسبتش با تمام افراد علی‌سویه است. یعنی چی علی‌سویه؟ یعنی اگر با این فرد نسبت داره، با اون فرد نسبت داره، با اون فرد با همه نسبت داره. مثل چی؟ مثل خورشیدی که میتابد و نسبتش با همه زمین‌هایی رو که روبروی او هستش مساویه. حالا بالا میخواد باشه، پایین میخواد باشه، هر چی میخواد باشه، اون نسبتش مساویه. او یکسان فرض کنید که در واقع نسبت دارد با همگی، مثلا به ظرفیت ها مختلف میشه، ولی اون یکسان نسبت دارد. منظور ما از این که میگیم این جوهر مجرد عقلی کلیه، مثال کلیه، یعنی استواء نسبت داره به همه افراد مادی. و لیس معنا کلیتهی جواز و صدقهی علا کثیرین، مراد از این که گفتیم مثال کلیه، فکر نکنید منظور کلیت مفهومی که بحث صدق بر کثیرین درش مطرح باشه، نه این نیست. بل انه شما اصلا بحث ما راجع به موجود خارجی اصلا ذهنی نیست که تا صدق بر کثیرین درش معنا داشته باشه. بل مراد از این کلیت چیه؟ بل انه لتجردهی تستوی نسبته الی جمیع الافراد، بلکه چون موجود مجرد عقلی هستش، چون موجود مجرد عقلیه، نسبتش به همه افراد مادی مساویه، مثل خورشیدی که بر همه داره میتابه، بدین شکله. به همین خاطر بهش میگن مثال کلی، یعنی در واقع مثال یک چیز خاص نیست، مثال همه افراده، استواء نسبت به همه داره. این استدلال دوم. اما اشکال این استدلال چیه؟ عرض کردم این مقداری که علامه اینجا پرداخت نیاز به پرداختن نبود واقعیتش. و فیه ان الافعال و الاثار المترتبه علی کل نوعین مستندتون الى صورت نوعیه، افعال و آثاری که مترتب بر هر نوعی از انواع مادی میشه در درجه اول به صورت نوعی خودش استناد داره. یعنی به لحاظ اون چی که در فلسفه مطرح هستش، چرا یه دفعه مثلا میگه تو اون موجودات عقلی صورت نوعی هر چیزی هستش این آثار رو شکل میده؟ ولو لا ذلک لم تتحقق نوعیتون لنوعین، اصلا اگر صورت نوعی نباشه هیچ نوعی نوع نمیشه. اگر نوعی نوع شده یک واقعیت جوهری ممتاز از بقیه چیزها درش شکل گرفته. فالاعراض المختصت و بکل نوعین هی الحجت و علا ان هناك صورت جوهریت هی المبدع الغریب لها. میگه اعراض اختصاصی که در هر یه بحثی رو مطرح کرد اصلا نیازی به این تفاصیل در اینجا نبود. ببینید ما در اشیا اعراض دو گونه میبینیم، اعراض عام، مثلا همین در اشیا مادی اعراض عام که در همه مثلا انواع وجود داره، یه سری اعراض اختصاص دارنده به یک نوع. اون اعراض عام حاکی از جوهر جنسی عامه و اون اعراض خاص حاکی از وجود یک جوهر نوعی خاص در اونجاست. مثلا در انسان شما یک سری از اعراض میبینید که در حیوانات هم هست، در حیوانات هم هست، در او هم هست. پس این نشون میده یک جوهر جنسی حقیقی، چون هر اعراضی حاکی از یک جوهر دیگه. وقتی اعراض عام وجود داشته باشه این حاکی از یک جوهر عامه، یک جوهر عامی وجود داره، هم در حیوانات دیگر هست هم در انسان هستش. اما یه ویژگی در انسان مشاهده میکنیم که در بقیه گونه های از حیوان مشاهده نمی کنیم. این خبر میدهد که در این، چون اعراض اصلا قائم به جوهر هست، نمیتونه این اعراض قائم بر همون جوهر عام باشه. چرا؟ چون که جوهر عام باشه باید خود در همه جا باشه، پس معلوم میشه اینجا یک جوهریت خاص شکل گرفته. میگه ما به وسیله مجموعه طیف های اعراضی رو که خود این بحث زیباییست، ولی اینجا این بحث فایده نداره و به درد نمیخوره. ما در اشیا اعراض گوناگون میبینیم، اعراض عام حاکی از یک جوهر، اصلا اعراض حاکی از جوهر هست. وقتی اعراضی در جایی قطعا اینجا یک جوهر هست. اگر اعراض عام باشه پس معلومه اینجا یک جوهر عام وجود داره. یعنی در چند چیز مختلف شما یک اعراض واحد رو ببینید نشون میده یک جوهر واحدی وجود داره در همه، که این نمود رو در همه جا داره. ولی یه ویژگی خاص در یک جا مشاهده میکنید، یه ویژگی خاص که ملاحظه کردید، اینو نمیتونید به اون جوهر عام نسبت بدید، بلکه باید به چی؟ به جوهر خاص نسبت بدید. البته اینجا مشکلاتی هم وجود دارد ها، و اون مشکلات این هستش که مثلا شما در انسان، در انسان هم در این که شما اعراض مشترکی بین همه انسان ها میبینید، یک اعراض خاصی در طیفی از انسان ها میبینید که در طیف دیگر میبینید. حالا همینجور برید جلوتر، در شخص میبینید که در اشخاص دیگر نمیبینید. آیا در اینجا هم حاکی از یک جوهر خاصه؟ معمولا فلاسفه میگن نه. یعنی اونایی که اصناف درست میکنه یا اشخاص درست میکنن دیگه میگن حاکی از جوهر خاص نیست. خب اینجا یک کشمکش ها و دعواهای ممکنه اتفاق بیفته، ولی اصل این نظریه بر اساس مبانی فلسفی درسته. عرض حاکی از یک جوهره، عرض عام حاکی از یک جوهر عامه، عرض خاص حاکی از یک جوهر خاصه. فالاعراض المختص بكل نوع هي الحجه على ان هناك صوره جوهريه هي المبدا الغريب لها. اعراض اختصاصی به هر نوع خودش دلیل و حجت است بر اینکه در اونجا، یعنی در اون موجود، یک صورت جوهری، صورت به معنی همون صورت جوهرها، یعنی منظور صورت این شکل منظور نیست، یک صورت یک حقیقت جوهری است که اون مبدا غریب برای اون اعراض مختص است. مبدع غریب برای اون عقل، چون میگه مبدع غریب تو مبدع بعید رو میخواد چی درست کنه؟ عقل عرض، عقل عرضی اونو میخواد درست بکنه، عقول عرضی میخواد تصویر بکنه دیگه. اون مبدع بعیدشه، این مبدع غریبشه. کما ان الاعراض المشترکه، چنانچه اعراض مشترکه دلیل اون علا ان هناک موضوعا مشترکه، که در اونجا یک موضوع مشترکی وجود داره. اونجا هم الا ان هناک صورتن جوهری، صورتن خوندن الا ان هناک خبر مقدمه، صورتن جوهریه، موضوعا مشترکن، موضوع مشترک هست. موضوع مشترک یعنی چی؟ موضوع اعراض ها، که جوهر موضوع اعراضه. این ترجمه کردی چیلی شده؟ اصل این استدلال فلسفی این در دل این بحثی خیلی جالب نیست، ما یه بحث جالبی رو پیدا بکنیم. ففاعل النظام الجاری فی النوع هو صورته النوعیه، ففاعل النظام الجاری فی النوع هو صورت اون نوعیه، اونایی که اومدن ممکن در تجمع شرکت کردن یا در رسور کردیم اومدیم آنجا میشستیم بهتر بود در جهانی مثلا بحث. حالا برای کمی جلوتر بحث خوبی داره مصابق برای اینکه خود این بحث هم که الان تازه گفتیم هم داخل پرانتز بحث بسیار جالب و خوبی هست. ففاعل نظام الجاری به نوع هو صورت اون نوعیه، پس علت فاعلی نظم های جاری در نوع، مثلا در نوع انسان، در نوع حیوان، این نظم های جاری فاعل چیه؟ فاعل مباشرش چیه؟ هو صورت اون نوعیه. فاعل نظام جاری فاعل مباشرش هو صورت اون نوعیه. خب بله، خود این صورت نوعی هم تحت تدبیر یک فاعل دیگریه. این تدبیر میخواد ما رو به اون جوهر ارضی، جوهر مجرد ارضی میخواد برسونه. اینجا میفهمد و فاعل و صورت نوعیه کما تقدم یادش داده، فاعل صورت نوعیه چنانچه قبلا هم گذشت، جوهران مجردان یفیزها علی المادت المستعده. میخواد آرام آرام اون جوهر مجرد عقلانی رو تثبیت بکنه. یه جوهر مجردی هستش که افاظه میکند این صورت نوعیه را برای ماده مستعده. برای علامه در ادامه میفرماد شما هیچ دلیل ندارید که اون جوهر مجرد عقلی که علت این صورت نوعیه هستش برای این ماده‌ای که استعدادش رو داره، اون حتما باید یک عقل عرضی باشه. ممکنه یکی از اون عقول طولی باشه، اصلا ممکنه همون تصویری که مشا داره عقل طولی آخر ممکنه باشه به خاطر جهات متعددی که درش هست. و فاعل و صورت نوعیه کما تقدم جوهران مجردون یفیزها علی المادت المستعده. یه بحثی رو اینجا مطرح کرده، چی باعث میشه که این صور نوعیه متعدد بشن؟ چرا این رو مطرح کرده؟ چون ممکنه مستدل بیاد بگه که درسته تا اینجا خوب پیش اومدید، و اون هستش که فاعل مباشر همه این نظام موجوده در این نوع صورت نوعیش هست، اما صورت نوعیه فاعلش چیه؟ فاعلش گفتی جوهر عقلی، تو اینجا خوب پیش اومدید، ولی شما نگاه بکنید این صور نوعیه متعدد و متکثره. وقتی این صور نوعیه متعدد و متکثر هستش، خب قطعا باید چی باشه؟ اون چرا که در عقل مجرد هستش هم چی باشه؟ متعدد باشه. اینجا بستر خوبی بوده، یعنی میشد یک تصمیم های انجام داد که نظریه مسل رو تا حدودی تصویر کرد، خب ممکنه کسی این حرف رو بزنه که مثلا این اختلافی که به حسب صورت نوعی وجود داره، این اختلاف ما رو میکشونه که اون جوهر نوعی فاعل نباید یکی باشه، باید متکثر باشه، الان علامه در اینجا میفرماد که علتی که این صورت نوعی مختلف شده برمیگرده به قابل و ماده مستعده. این ماده مستعده چون استعدادهای مختلف داشت، صور نوعی متکثر و متعدد پذیرفته. این ضرورت نداشته، چون علامه در ادامه میتونست بذاره به جهات متکثر در عقل فعال، یعنی هم از این طرف استعدادها مختلفه، هم از اون طرف هم جهات متکثر در عقل فعال قابل تصویره، اینا میتوانست منشأ شکلگیری صور نوعیه متعدد باشه. اینجا یک در واقع رخنه‌ای وجود داره که از این راه میشود رفت به طرف اینکه دست کم حرف جناب شیخ اشراق رو تثبیت کرد. حالا میفرماد فتختلف، این فتختلف رو برای چی گفته؟ این نکته توش هست. فتختلف الصور، خب اگه اینجوری که یک جوهر مجرد عقلی هستش که داره این صورت نوعیه رو پدید میاره، خب این صورت نوعیه باید واحد باشه، چرا مختلف شده؟ اشکال جواب این در دخل مقدره. فتختلف الصور به اختلاف الاستعدادات. ما نگفتیم بر ماده مستعده افاظه میشه، خب ماده مستعده میتونه مختلف باشه چون استعدادها مختلف بوده، لذا صور متعدد شده. نیازی نبود علامه اینکه، چون ممکن انسان اشکال بکنه که این اختلاف ها فقط زیر سر استعدادهای مختلف نیست، باید زیر سر فاعل هم باشه. زیر سر فاعل چجوری هست؟ به خاطر اختلاف جهاتی که در عقل فعال هست، میتونیم اینجوری بگیم. خب پس بنابراین فاعل نظام جاری در نوع صورت نوعی است، و فاعل صورت نوعی هم یک عقل مفارق در عالم عقل. اختلاف این صور نوعی هم که زیر سر اختلاف استعدادها هست. اما حالا آیا اون جوهر مجرد عقلی متعدد باید باشه، عرضی باید باشه یا نه همون عقل فعال کافیه؟ این استدلال نمیتواند چیزی رو اثبات بکنه. و اما ان هذا الجوهر المجرد عقل ارضی یخص نوع و یوجده عقل یخص نوع و یوجده و یدبر امره او انه جوهر عقلی من العقول طولیه الیه ینتهی امر عامه الانوار فلیست تکفیفی اثباتی حاضر الحجه. اما اینکه این جوهر مجرد که فاعل صورت نوعی هستش یک عقل ارضی باشه، یعنی در عرض عقول دیگر که اختصاص به این نوع داشته باشه و ایجاد بکند این نوع را و تدبیر بکند امر این نوع را، که این نظریه که شیخ شاه و ملا صدرا، او انه، یعنی که نه اون جوهر مجرد جوهر عقلی باشه از عقول طولی الیه ینتهی امر که به او منتهی بشود امر همه یعنی با. این همون تصویری که مشرام میکنه که عقل فعال، عقل فعال عقلیه که امور همه انواع مادی به او منتهی میشه. این ینتهی نگید عقول طولی به او منتهی میشه، کارهای انواع مادی به او منتهی میشه. درسته گفتیم که مثلا فرض کنید که ممکنه خیلی بحث جدی نباشه، اما معنیش این نیستش که مثلا دوستان به خیالاتی فرو برند و یا مثلا خوابشون ببره یا امثال اینا، اونا منظور این نبود البته. خیلی خوب، او انه جوهران عقلی و من العقول طولیه الیه ینتهی امر عامه الانواع فلیس تکفیفی اثباته حاضر الحجه. پس این استدلال کفایت برای اثبات جوهر عقلی ارضی نمی کنه. اثباتی به چی برمیگرده؟ میتونید هر دوتا بزنید، نه جوهر عقل، یعنی هیچی که از این دوتا رو ثابت نمی کنه، هر دوتا احتمالش هست، یا بزنید همون اصل بحث جوهر عقلی ارضی رو اثبات نمی کنه. و منها سومین استدلالی که وجود داره که در وقت اضافه باید مطرح بکنیم، این استدلال سوم تا حدودی جای توجه داره ولی نه با این تقریری که در اینجا باز اومده، ولی یه مقدار قوتش از استدلال قبلی بیشتر است و اونم اثبات عقول ارضی است با استفاده قاعده امکان اشرف. با استفاده از قاعده امکان اشرف، قاعده امکان اشرف یه اسمه ها، یعنی شما باید ببینید چه مجموعه ای از مباحث فلسفی در اطرافش هست تا این قاعده بخواد پیاده بشه. توجه کردید خصوصا قاعده امکان اشرف تو دستگاه شیخ اشراق راه افتاده و بعد در صدرا قبول کرده، این در نظام تشکیکی با جریان پیدا بکنه. قاعده امکان اشرف اگر بنا بود حرف جناب شیخ اشراق رو ثابت بکنه تقریبا میتوانست این کار رو بکنه، ولی اشکال علامه این است که این استدلال به استفاده از این قاعده امکان اشرف نمیتواند تقریر صدرالمتعلمین رو اثبات بکنه و بیانشون هم بیان درستی است. حالا ما اصل استدلال رو مطرح بکنیم در این چند دقیقه وقتی که مونده، ما اصل استدلال رو پیاده بکنیم تا برسیم به اشکال علامه. بیانشون چیه؟ بیانشون اینه، ما تصویرمون چی بود؟ تصویرمون بود که یک فرد مادی داریم، یک فرد مجرد عقلانی مثلا در باب انسان. ما سوال میکنیم هر دوتا ممکن هستن یا نیستن؟ هر دو ممکنن. آیا فرد مجرد عقلانی اشرف از فرد مادی نیستش؟ قطعاً اشرف از او هستش، شرافتش بیشتره. خب قاعده امکان اشرف این میگه که اگر شما اون متصور نازلتر رو دارید قطعا متصور کاملتر رو هم باید پیش از اون داشته باشید. این اصل استدلاله. حالا تو برسیم به بیان جناب علامه. و منها از استدلالا که استدلال سوم باشه اینه، دو تا مقدمه داره. یک الاحتجاج و منها الاحتجاج علا اثبات ها این عقول ارضی به قاعدت امکان الاشرف، به اساس قاعده امکان اشرف. قاعده امکان اشرف داره توضیح میده فان الممکن الاخص اذا وجده، وقتی ممکنه پایینتر پستر اخص با صاد یعنی خاصتر منظور نیست، فان الممکن الاخص یعنی پایینتر اذا وجده وقتی ما داشته باشیم وجب ان یوجد الممکن الاشرف قبله، پس قطعا ممکنه برتر از او موجود شده. دائره بحث تشکیک بدون اینکه ما بخوایم فردیت رو درست بکنیم کاملا درسته. این مبتنی بر همون اصطلاح تفرقه و تجافیه. شما وقتی که مرتبه پایین‌تر رو دارید قطعا مرتبه تفرقه نمیتونه باشه، که قطعا مرتبه بالاتر رو هم خواهید داشت، قطعا مرتبه بالاتر از اون خواهید داشت، قطعا مرتبه بالاتر. تا اینجاش اشکال نداره، خوبه. اما اینکه بخواید بگید مرتبه بالاتر و مرتبه پایین‌تر هر دو هر دو تا فرد هستن برای ماهیت نوعی واحده، این رو نمیتونه اثبات بکنه، ولی الان مستدل میخواد اینو اثبات بکنه. اینو بخونیم تو اینجا، فان الممکن الاخص اذا وجد وجب ان يوجد الممکن الاشرف قبلا و هي قاعده مبرهنان علیها. در چی اشکال بکنید؟ و هي قاعده مبرهن علیها قاعده است که برهان برش اقامه شده. یک مقدمه. دوم، ولا ريب في ان الانسان المجرد الذي هو بالفعل، با اول میگن که برید متأهل بشید، متأهل است، آخر میگن انسان مجرد بالاتره. فرید میدن انسان رو. حالا میگه که ایمان میفرماد که ولا ريب في ان الانسان المجرد الذي هو بالفعل في جميع الكمالات الانسانيه مثلا اشرف و وجودن من الانسان المادی، که میره دنبال پول و اینا میگرده که چجوری باید خانواده رو اداره کنه. فرقی کرده؟ میگه که هیچ تعدیدی نیستش که انسان مجرد عقلانی که بالفعل است در همه کمالات انسانی، این مثلا الان هر نوع دیگه رو میخواد شما مثال بزنید، این به لحاظ وجودی شریفتر است از انسان مادی که مادون او ملاز رتبه باید در نظر گرفته بشه. الذي هو بالقوه في معظم کمالات، بالقوه در معظم کمالات است، به تدریج باید از قوه به فعلیت بره. فوجود الانسان المادی الذي في هذا العالم، درست حواستون هست، اگه خواب باشید در بیدار بشید همین می‌نویسید، میگید مجرد این زن نداره، مادی زن داره، بعدن یه جایی همین رو میگید، ما گرفتاری درست می‌کنید. درست کردید؟ فوجود الانسان المادی الذي في هذا العالم، خب از یک سو ما قاعده امکان اشرف داریم، یک. دو، از سوی دیگر میدونیم که فرد مجرد عقلانیش بالاتر از فرد مادیه. از سوی سوم ما فرد مادی داریم، پس معلوم میشه که فرد مجرد هم باید داشته باشیم. تا وجود الانسان المادی الذي في هذا العالم دلیل على وجود مثاله العقلی، دلیل بر وجود مثال عقلیش است، الذي هو رب نوعه، که اون رب نوعه این انسانه. خب این اصل استدلال سوم، تا برسیم به اشکالی رو که برای این استدلال سوم مطرح شده. و السلام علیکم و رحمت الله.
بازان تو نظر اشراق نوریه دیگه که همین میان بس خط آخری که
داره تصریح نداره توضیحی در این قبول، چون برسون ایشون تشکیل رو قبول کرده هیچ نکته نگفته. برقی از تصاویری هم که گفته نشون میده که باید بالاتر هم عقولی باش،
یعنی که همی در نظر میده
تصریحی نداره راجع کرده نکته، مثلا باید از بحثش رو حدسایی بزنه
کسی اینجوری بسته میده که یعنی بیاد بزید از یک پایین
هشا میگه، نه هشا اینجوری میگه ولی دیگه عقول تصویر
نمیده، عقول کسی اینجوری اصلا نه
میشن بحث اینجوری میشه که اثبات اینکه این مجردات هم چون که ممکنه واجب بودن بیر من اقلا که محال نیست میشنه این بحث همین اقول چین آدم مثاله ها رو مکلی اینا چون ممکنه دست باید موجود باشه بیر.
یعنی هر چیزی که در حالا عرق امکان ذاتی داشته باشه
قابلیت هم داره و شمال هم داره سامن.
درست بگم هر چیزی که شگرف و مثلا عجیب و اینا خوشکار عقله نوع اینجای اینجا من یه چیزی گفتیم دیگه گفتیم یا این نباتو خود زورش نمیسه چیز عجیبی هم هست بس کار عقل
کنم نگره از اینه
خوالا خوشت کارم مثلا اینجای که آدم مثال باشه
چیزی مثال چی؟ مثال که بس عجیب تره که
اصلا شاید اصلا به نظر ما عجیب شگرد میده چون ما علتش نیستیم در طول ما نیست ما نباش کنیم چیزی عجیبیه
نه شگفتی رو ما داریم خیال بکنیم
آفره حضا حالا بلا بحثی نکنیم
آفرین شما این حرف من یه چیز شگفت انگیز خوبی بوده شما منو نیست فهمیده چیزی گفتی آفرین چیزی گفتی آفرین
بلا بحث
اصلا که زیر سر مثلا افعال خاص میبینیم افعال بعضی سر یکی دیگه باشه زیر سر خودمون نیست رو به حرفشون هم
آره دیگه این چیزایی که میبینیم که نمیتونیم به خود این ماده نسبت بدیم
نفس میکنه دیگه نهایتا
نه دیگه چرا؟
عقول ارضی آیا باید فردی از همون نوع مادی باشن یا نه همین عقل ارضی که
مولانا فقط میگه دلیل میخواد
دیگه میگه این ادله کافی نیست ولی تو اینجاش قبول کردین تو به عقل باید برسه
که سر تمام عالم عقل رو حریم الهی حساب کرد. یه بحثی دیروز گفتیم که اگه ما کل عالم عقل رو بسید یک جوهر واحد بگیریم این به اون ارتباط داره بیرون
این خیلی بحث میشه این
یعنی میتونه تشکیل رو حل کنه اصلا این چیزا رو ذات و بسید الهی
ولی نکته های اصلا یک دستگاه تقریبا با یک نگاه دیگه پیش میاره مثلا یه جوهر مادی هم بگیم یک جوهره با تکثرهایی که در درونش هست جوهر مثالی هم یک جوهره با تکثرهایی که در درونش هست یک واحد پیوسته هستن تا برسیم به حقایق اندماجی در مقام ذات پروردگار
جوهر مادی
یک تصویر خوبیه ها یعنی مثلا اینجا دیگه باید عکس بکشم خارج از درس ها درس حرام میکنم کار بکنم
تصویر
بیاره
ما چیز
جواب نمیده یه تصویر اینه که ما اینجوری تصویر کنیم
مثلا این بزرگتر نباشه
استوانهی تصویر کنیم
مثلا عالم چی؟ عالم عقل عالم مثال هفت چی از عالم چی؟ عالم مادل همین سیاسی بازیای حاضر
یعنی ما این سطح تصمیه بکنیم درسته ما میتونیم از منظران بگیم مثل اینجوری تصمیه بکنیم یا میتونیم چی اینجوری تصمیه بکنیم مثلا از جهت مثلا اگر از جهت ضعف وجودی میگیریم عالم ماده اینه قوت روی تری چی از جهت وحدت تصدر نگاه بکنیم چی میشه دلیل ترتیب میشه ولی یه مرشه ها داری که تصمیه اینجوره باشه یعنی مثلا این همه چیزی که اینجا توش اندماجه همین ها میاد اینجا
کسد ارضی نداره؟
نه اصلا متعدد نه یک جوهر واحد حساب کنیم عالم عرض همون یک موجوده یک موجوده اینم یک موجوده یک موجوده اینم یک موجوده
بعد این هم خلق اول میشه
بله؟
این هم خلق اول
میشه همین میشه کل عالم عرض یک واحد حساب بشه و همه یک نظرات چرا قوه و ضعف ولی من اینجا نخواستم قوه و ضعف نشون بدم فقط میخوام اینجا این نشون بدم که یک موجود یک موجود یک موجود اینجوری فقط چیکار میکنه فقط این اندماج هاش یک باز
کلا 4 تا موجود داریم تو عالم
مثلا 4 تا موجود داریم
ولی
بله قوه و نیرو داره اینجا چی میشه اینجا چی شده مثلا اینجا خطرات مندمج وحدت شدیده اینجا رنگ وحدت کم میشه هی کسرات داره هیچ خودش بازتر
اندماج
اندماج با هم اون نقطه است که رسما اندماج بیشتر میشه
ما وقتی میخوایم تصویر اندماج رو بکنیم باید اینجوری تصویر بکنیم توجه کردید اینجوری ولی یک نقطه‌ای که بیرون این هر چیزی حساب بکنیم در درون خودش تکثرهای که ما مال مباینت می‌بینیم مشاهده بکنیم یعنی ماها در کجا اینجوری هستیم در اونجا اندماجی و اطلاقی هستیم تو نقطه است ما همه اونجا تو یک نقطه هستیم ولی بعد اینجا باز میشه
اینجا یه نقطه رفته
کجا؟ نه نه بعد اندماج دیگه نیست این بعد اندماج نیست
این نیست یکی دیوالی باستر
غلی بودن قرار از این نسبیه این بعد اندماج نسبت به این
این نسبت به اون مفصل تره.
همین آخری هم خودش اندماج داره که وحدت شده دیگه، یعنی بس ما
میتونیم یه عالم نه اندماج دیگه نگیم، یعنی تعلیق حقیقیه. مثلا من با شما ارتباط دارم، واقعا توجه کردید، ارتباط تکوینی وجودی دارم.
چی میشه که این یه چیزه؟
همین به خاطر اینکه مرکب حقیقیه، یعنی واقعا این خیلی مدافع هم داره. یعنی مثلا موجودات مادی یک ترکیب اعتباری داره، همه جدا 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 از هم دیگه باشن، این هوا، این اجسام، این همه در یک تعلیف حقیقی شیء واحد هست.
هر کدوم یه دونه داشته باشه خیلی قشنگ.
صلاح وجدان
میشه هر کدوم یه دونه اینطوری بیاد بالا.
نه مثلا در شما سلول ها خودشون حیات دارن، مثلا توجه کرده یک کرم های چیزی هم اون باشه باشن که اونا هم خودشون مثلا زندگی دارن، کذا مثلا داستانی دارن خودشون، توجه کرده. ما در قضای کلی می ما یک موجود هستیم، یک چنین حالت مثلا
یا عرف ها سشکیم.